ساعت 19:07 شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز شنبه 12 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 3 نوامبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم، اما ابتدا همکارم رضا جمالی اینجاست تا آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنون سپیده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه ایران به ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره تعرض به خاک ایران هشدار داد. سعید خطیب‌زاده روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی به همه طرف‌ها در زمینه این جنگ میگوید که مراقبت را جدی بگیرند. او بر لزوم احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان اشاره کرد و افزود که ایران خواهان توقف درگیری و آغاز گفتگوهاست. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه از برخورد دست کم 20 خمپاره به محدوده یکی از روستاهای مرزی ایران خبر داد. ایران در آغاز درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواستار خویشتنداری دو طرف شده و برای میانجیگری اعلام آمادگی کرده است. ایران روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با ارمنستان دارد، اما در سال‌های اخیر رابطه‌اش با باکو به سردی گرایید است. پیشتر باکو چندین بار ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده، اما تهران این اتهامات را رد کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور را بیش از 468 هزار تن اعلام کرد. به گفته سیما لاری تاکنون بیش از 4 میلیون آزمایش تشخیص کرونا در ایران انجام گرفته است. اعلام نتیجه مثبت آزمایش کرونا برای بیش از 10% از کسانی که این آزمایش را انجام دادند، ایران را در رده کشورهای پرخطر جهان قرار داده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که در شبان روز گذشته 3500 مورد ابتلای جدید هم ثبت شده و 179 بیمار جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افرادی را که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به انفصال از خدمت، پلمپ مغازه‌ها و جریمه نقدی تهدید کرده است. آقای روحانی روز شنبه در جلسه ایستاد مقابله با کرونا گفت برای کادر اداری تذکر و یا انفصال از خدمت تا 1 سال مجازات در نظر گرفته شده است. به گفته ی آقای روحانی به افرادی که از ماسک استفاده نکنند تذکر داده می شود و از هفته آینده هم میزان جریمه برای این افراد تعیین خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانست شیوع کرونا را مهار کند و همکنون بیش از 25 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای اعلام شده از طرف مقامات ایران مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین‌المللی نیست و گفته می‌شود تعداد قربانیان و مبتلایان بیش از ارقام رسمی اعلام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت آرمان اسماعیلی، فعال مدنی و پژوهشگر موسیقی را محکوم کرد. به گفته این نهاد بین‌المللی، ماموران امنیتی روز پنجشنبه با یورش به منزل پدری آرمان اسماعیلی در لاهیجان این فعال کارگری را بازداشت کرده و وسایل شخصی او را با خود بردند. دلیل بازداشت آقای اسماعیلی و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. کانون نویسندگان ایران هم در پیامی توییتری با اشاره به بیماری آرمان اسماعیلی از نیاز این شهروند خبرنگار به مراقبت‌های درمانی خبر داده است. و عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست از اتهامات امنیتی فعالان محیط زیست زندانی در ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد. آقای کلانتری در گفتگو با روزنامه آرمان ملی بدون اشاره به جزئیات تاکید کرده که به گفته وی که به او گفته شده که این موضوع به او ربطی ندارد و نباید در آن دخالت کند. پس از بازداشت 8 فعال محیط زیست به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بهمن سال 96، عیسی کلانتری و وزارت اطلاعات اتهام‌های امنیتی آنها را رد کرده بودند. این 8 تن در بهمن سال گذشته هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست نیز همراه با این عده بازداشت شده بود. اما در بهمن سال 96 به خانوادهش اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده، اما خانوادهش این موضوع را رد کردند. ده‌ها نهاد داخلی و بین‌المللی حقوق بشری خواهان آزادی این فعالان محیط زیست در ایران شدند.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید مروری بکنیم بر آنچه که قرار هست در ادامه بشنوید. در ایران همچنان روند بیماری کووید 19 رو به افزایش است. رئیس جمهوری گفته با کسانی که ماسک نمیزنند برخورد می شود، اما مقدار جریمه متخلفان در جلسه بعدی ستاد کرونا مشخص می شود. تعطیلی یک هفته‌ای در تهران به دلیل تشدید کرونا. مقامات میگویند وضعیت در تهران بحرانی تر از سایر نقاط ایران است. و در آستانه 5 اکتبر روز جهانی معلمان، یونسکو میگوید دسترسی به آموزش استاندارد و با کیفیت حق همه کودکان در سراسر دنیا است. درباره همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، پس ما رو همراهی بکنید. شمار قربانیان بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران به 179 تن رسید. همزمان به دنبال درخواست ستاد مقابله با کرونا از استانداری تهران به مدت یک هفته محدودیت‌های گسترده‌ای در شهر تهران اعمال خواهد شد. حسن روحانی هم از مردم خواسته است تا از رعایت پروتکل‌ها خسته نشوند و با ماسک زدن از کادر درمان تشکر کنند. همراه هستیم با همکارم رضا ولیزاده از طریق خط تلفن. رضا، خبرها رو در مورد همه‌گیری کرونا در ایران با تازه‌ترین آمارها شروع کنیم.
سپید، امروز سخنگوی وزارت بهداشت بعد از ظهر امروز سیما لاری آمارهای ابتلا و قربانیان کرونا رو مثل هر روز اعلام کرد و همونطور هم که تو اشاره کردی تعداد قربانیان 179 نفر بود. اگه امکانش هست صدای خانم لاری رو در همین ارتباط بشنویم.
بله.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3523 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1401 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. 179 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان به 26746 نفر رسیدند.
در مورد آمارهای رسمی کرونا در ایران هم امروز حسن روحانی گفت کانال‌های ماهواره‌ای خارجی مدام میگن آمارهای کرونا دروغه و این مردم رو نگران و ناامید و بی‌اعتماد می‌کنه، اما سفید باید گفت این ما یا دیگر رسانه‌های خارج از ایران نیستیم که در آمارهای رسمی شک و تردید داریم، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی اعضای شورای شهر تهران، سازمان بهشت زهرا، برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های محلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بارها در ماه‌های گذشته اعلام کردند که آمارها واقعی نیست و بسیار بیشتر از چیزی که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه و ما هم فقط همین رو تکرار میکنیم. از این موضوع که بگذاریم، امروز استانداری تهران به درخواست ستاد مقابله با کرونا محدودیت‌های گسترده‌ای رو برای تعطیلی مشاغل و مراکز و فعالیت‌های مختلف تصدیق کرد، از جمله دانشگاه‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه، نماز جمعه، کتابخانه‌ها، مساجد، سینما، تئاتر، موزه‌ها، سالن‌های آرایش، باشگاه‌های ورزشی و کافه‌ها همگی به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود. رئیس اتاق اصناف تهران تمامی صنوف رو مشمول بخشنامه ستاد کرونا دونسته و گفته که اگر کسی تخلف کنه حتما این اماکن پلمب میشن. پیشا پیش امروز اعلام شد در همدان تمامی مدارس به مدت یک هفته تعطیل هستند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه اگه وضع به همین ترتیب ادامه پیدا کنه باید منتظر افزایش 3-5 برابری آمار مبتلایان و افزایش 3% میزان مرگ و میرها باشیم. حسن روحانی هم امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اینکه تاکید کرد بر اعمال جریمه افرادی که مقررات بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن گفت هیچ رفت و آمدی برای راهپیمایی اربعین در عراق وجود نداره و مرزها به طور کامل بسته است. در داخل کشور هم راهپیمایی اربعین ندارن. خبر دیگه این که با تصمیم دولت ترکیه برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، پروازهای بین ایران و ترکیه از فردا 13 مهر یک بار دیگه متوقف میشه و سازمان انتقال خون هم از بهبودی یافتگان کرونا تقاضا کرده که برای اهدای پلاسمای خون خودشون که به نجات بقیه کمک میکنه مراجعه کنن، چرا که در ایران فقط 2% از بهبودی یافتگان مراجعه کردن.
رضا، این موضوعی که اشاره کردی آقای روحانی در مورد ماسک نزدن صحبت کرده بود و گفته که برخورد میشه، موضوعی هست که قبلا هم مطرح شده بود ولی این بار ظاهرا با توجه به افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میرها شاید موضوع جدی تر باشه. جزئیاتی ازش منتشر شده در مورد این موضوع جریمه به خاطر رعایت نکردن قوانین و ماسک نزدن؟
علی رضا زاده میگه که اولین مرحله جریمه نقدی خواهد بود، دومین مرحله جریمه. علی رضا زاده فرمانده ستاد کرونا تهران میگه که اولین مرحله نقدیه، دومین مرحله محرومیت از خدمات و امکانات اجتماعی هست و سومین مرحله خیلی بالاتره. حسن روحانی هم در صحبتاش گفت که دستگاه ناظر برخورد کنن، بالاترین جریمه رو برای فردی در نظر بگیرن که میدونه به ویروس کرونا مبتلا شده اما این موضوع رو مخفی میکنه. همینطور اشاره کرد که مجازات خاطیان در تهران باید شدیدتر باشه. سپید،
بسیار سپاسگزارم. رضا ولیزاده همکارم بود که آخرین خبرهای مربوط به کرونا رو با هم مرور کردیم با او و از شما ممنونم که ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
از زمان بازگشایی مدارس در شهریور ماه در ایران بارها گزارش هایی از ابتلای معلمان و دانش آموزان منتشر شد، اما مقامات در ایران این خبرها را تکذیب کردند و تاکید کردند که از هیچ مدرسه ای گزارشی مبنی بر ابتلای دانش آموزان به کرونا دریافت نشده. پس از باز شدن مدارس در ایران، شمار قابل توجهی از خانواده ها از فرستادن فرزندان خود به مدارس خودداری کردند و آموزش و پرورش پس از چند روز بالاخره اعلام کرد که حضور دانش آموزان در مدرسه ها اجباری نیست. کیانوش فرید همکارم گزارشی داره، بشنوید در مورد وضعیت دانش آموزان و مدارس در این روزهای بحرانی کرونا.
سال تحصیلی جدید شروع شده، بوی مدرسه، کنار همشاگردی ها، بوی ماه مهر، همه اینها اما زیر سایه کرونا. امسال دانش آموزان، معلمان و پدر و مادرها شور و شوقی برای آغاز سال تحصیلی نداشتند، ندارند و سردرگمند و نگران. با این حال سال جدید را آغاز کردند، برخی با کلاس های حضوری و برخی با شرکت در کلاس های غیر حضوری. همزمان سازمان نظام پزشکی ایران هشدار داد که بازگشایی حضوری مدارس می تواند به یک فاجعه ملی منجر شود. جامعه پزشکی و برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا نیز بازگشایی مدارس را حرکتی مخاطره آمیز نامیدند و تاکید کردند که شناسایی دانش آموزان مبتلا به کرونا در مدرسه ممکن نیست و خطر ابتلا به ویروس کرونا برای دانش آموزان و معلمان در محیط بسته کلاس ها بالاست. با این حال وزیر آموزش و پرورش گفت کلاس‌های غیر حضوری و مجازی نمی‌توانند جای کلاس و تعامل عینی را بگیرند. مدارس باز شدند اما همزمان اختیار تصمیم‌گیری را به خانواده‌ها سپردند، هرچند همچنان حضور معلمان در مدرسه الزامی است. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با وجود گزارش‌های زیادی درباره ابتلای دانش آموزان و معلمان به کرونا، چندین بار ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را انکار اما تأکید کرد که به نگرانی خانواده‌ها احترام می‌گذارد و آنها مختار هستند آموزش‌های حضوری و یا غیر حضوری را انتخاب کنند. و پس از همه این بحث ها و نگرانی ها، اما ایرج حریرچی پس از چند هفته از بازگشایی مدارس در یک مصاحبه تلویزیونی از جان باختن حداقل 200 دانش آموز خبر داد.
ما با توجه به جمعیت 14 میلیونی دانش آموزانمون از ابتلای چند صد هزار نفری که داشتیم در حد چند هزار نفر و بالای 10,000 نفر بوده، فوتشون در حد 100 و 200 بوده. دانش آموزانی که فوت کردن در این 8 ماهه گذشته بودن، اکثرا بیماری زمینه‌ای داشتن که فوت کردن. بله، ولی دانش آموزم فرد زیر 18 سالم فوت میکنه.
وزارت آموزش و پرورش ایران اما تا کنون هیچ آمار رسمی از میزان ابتلا و جانباختن دانش آموزان در سطح کشور منتشر نکرده است. مریم معلم در قم در گفتگوی با رادیو فردا از ابتلای تعدادی از دانش آموزان و معلمان و تعطیلی مدارس گفت.
در مورد شرایط فعلی کرونا توی قم واقعا شرایط خوبی نیست، دور از انتظار نبود با تجربه اقداماتی که این چند هفته اخیر صورت گرفت، از جمله بازگشایی مدارس توی نیمه شهریور ماه بود و یا برگزاری مراسم محرم. خب تو بحث آموزش الان دو هفته اول بازگشایی مدارس، یعنی حالا نیمه شهریور تا اوایل مهر، وقتی مدارس باز شد یه سری از والدین بچه ها رو فرستادن، ولی خیلی از والدین هم از همون اول بچه ها رو نفرستادن و برنامه مدارس برنامه مشخصی نبود و خب والدین حق داشتن و ترس داشتن که بچه ها رو بفرستن. همون تعدادی هم که فرستاده شدن، خب هم معلم ها هم بعضی از بچه ها متاسفانه درگیر شدن و این شد که از اول مهر ماه کلاس ها رو توی شهر قم کلن آنلاین کردن و حضور توی مدارس غیر قانونی اعلام شد.
آموزش و پرورش ایران اما همزمان با طرح شعار آموزش تعطیل نیست، آموزش از راه دور را در دستور کار خود قرار داد. شبکه‌های مجازی که قرار است در شرایط تعطیلی مدارس در دسترس تمام دانش آموزان قرار گیرند و هیچ شاگردی از آموزش محروم نشود. مریم در ادامه گفتگوی خودش با رادیو فردا درباره مشکلات معلمان و دانش آموزان در آموزش از راه دور گفت.
این بحث آموزش آنلاین و مجازی هم به نوعی موزلی شده توی حالا بعضی از خانواده ها و حالا بعضی از آموزشگاه ها. مشکلاتی که وجود داره، یکی این بسترسازی اینترنت هست. میدونیم که توی ایران واقعا اینترنت قوی نیست. از ابتدای کرونا من کلن حضوری نرفتم و آموزش آنلاین دارم و این اواخر میبینم که خب چون بالاخره حجم استفاده از اینترنت خیلی زیاد شده به خاطر بازگشایی مدارس، معضلاتی که خود من باش درگیر هستم قطعی بسیار زیاد برنامه هست به خاطر مشکلات اینترنت. توی کلاس هستیم، مدام چند بار قطع میشه. و یه مسئله دیگه که در واقع میخوام بهش اشاره کنم، داشتن امکاناتی هست برای استفاده از کلاس‌های آنلاین که متأسفانه خب شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار بدی هست و این چند ماهی که داره میگذره هر روز شرایط نسبت به گذشته به نوعی بدتر میشه و خیلی از خانواده ها دسترسی به گوشی هوشمند یا تبلت یا لپتاپ ندارن برای اینکه بچه‌ها بتونن توی کلاس‌های آنلاین شرکت کنن.
طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش، حداقل حدود 3.5 میلیون دانش آموز بی‌بضاعت هیچ امکاناتی برای دسترسی به نرم افزارهای آموزش از راه دور ندارند، به ویژه در روستاها و شهرهای دورافتاده. و حتی بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط نیز برای پرداخت هزینه بسته‌های اینترنتی در مضیقه هستند. مریم مادر دو دختر در مقطع دبستان و دبیرستان از شیراز نیست، تجربه این روزهای خودش را با رادیو فردا در میان گذاشت.
روز اول یه فرمی رو برای ما آماده کرده بودن که اعلام آمادگی کنیم بلکه کلاس‌ها یا حضوری باشه یا نیمه حضوری یا غیر حضوری، که شکر خدا اکثر اولیا به غیر حضوری رأی داده بودن و مدیر مدرسه هم گفتن من زمانی میگم بچه‌ها میتونن بیان مدرسه که وضعیت کل کره زمین سفید شده باشه. هرچند که مدرسه دختر من از 15 مرداد شروع کردن به کار کردن برای بچه‌ها برای آموزش آنلاین، البته کلاس‌های آنلاین نقاط ضعفی هم داشت و همچنان داره. علت بیشترش هم سرعت پایین اینترنت هست، اینی که بچه‌ها واقعاً اون بازدهی لازم رو سر کلاس‌های آنلاین ندارن به خاطر خیره شدن به صفحه مانیتور یا تلفن‌های همراه به شدت خسته میشن، چشم درد و سر درد دارن و اینکه یه مسئولیت اضافه روی دوش اولیا افتاده که باید در دروسی که در طول روز با بچه‌ها کار میشه، چه از طریق برنامه‌شا، چه از طریق تلویزیون و وبسایت‌های مدرسه و چیزهای دیگه اینه که بچه‌ها کاملا یاد نمیگیرن و واقعا اولیا باید دوباره از اول تمام این دروس رو به بچه‌ها آموزش بدن که خب این خودش یک وقت اضافه و یه نیروی زیادتری رو لازم داره.
با همه اینها بسیاری از والدین همچنان از حضور فرزندانشان در سر کلاس‌های درس به شدت آشفته و نگران هستند و هر روز عده‌ای فرزندانشان را با ترس و لرز راهی مدرسه می‌کنند و عده‌ای در خانه با مشکلات متفاوت و شیوه‌های مختلف آموزشی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بله، وضعیت بحرانی کرونا در ایران و موضوع آموزش و بازگشایی مدارس و خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا و البته بحث انتقال ویروس موضوعی بود که همکارم کیانوش فرید در گزارش خودش به اون پرداخته بود. شما هم اگر در همین مورد یا در مورد برنامه‌های ما نظری دارید میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره ارتباط با ما 2042-02-2112-2113 هست. اگر هم به اینترنت دسترسی دارید و علی شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به تلگرام رادیو فردا بپیوندید و در این صورت هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو به صورت لحظه‌ای پیگیری بکنید و از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در آستانه 5 اکتبر روز جهانی معلمان، یونسکو میگوید دسترسی به آموزش استاندارد و با کیفیت حق همه کودکان در سراسر دنیاست و کشورها باید برای ارتقای شرایط کار و رفاه معلمان تلاش کنند. این در شرایطی است که معلمان در ایران همچنان نسبت به وضعیت معیشتی و دستمزدهای خود و همچنین خصوصی سازی شدن آموزش اعتراض دارند. در این ارتباط محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، دو تن از چهره‌های شناخته شده در میان فعالان صنفی معلمان، نیز به دلیل همین اعتراض‌های مسالمت آمیز زندانیان. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
فرقی نمی کند در کجای دنیا باشند. شغلشان با عشق آمیخته است. کارشان آموزش هنر زندگی کردن است و روشن کردن افقهای تاریک و ناشناخته برای کودکان. معلمان مهمترین و ارزشمندترین رکن آموزشند. 5 اکتبر روز جهانی معلم است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو در سال 1994 میلادی، یعنی 26 سال پیش، این مناسبت را نامگذاری کرد با هدف گرامی داشت حقوق معلمان و تلاش برای دستیابی به اهداف آموزشی. امسال یونسکو با همکاری 3 نهاد دیگر، یعنی یونیسف، سازمان بین المللی کار و آموزش بین المللی، موضوع روز 5 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: معلمان پیشرو در بحران و تصویرگر دوباره آینده. این 4 نهاد در بیانیه مشترک به همین مناسبت نوشتند امسال روز جهانی معلم در حالی فرارسیده که دنیا با بحرانی فراگیر دست به گریبان است. بیماری کووید 19 که آموزش را با چالش‌های مواجه کرده و حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز است که همگی با معلمان همکاری داشته باشیم و از حق تحصیل دفاع کنیم. این نهادها همچنین از همه دولت‌ها خواستند که در راه بهبود آموزش تلاش کنند و شرایط کار، سلامت و رفاه معلمان را ارتقا دهند. در ایران اما معلمان در توصیف وضعیت معیشتی خود روایت‌های بسیاری دارند از درد و رنج سال‌های اخیرشان، از سنگینی فشارهای مالی بر شانه‌هایشان و از وضعیت شکننده اقتصادی خود که روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. رضا نام مستعار یک معلم در ایران است که از مشکلات معیشتی خود می‌گوید.
معلمان متاسفانه حقوقشون به نسبت همه کارمندان پایین‌تر هستش و مبلغی که دریافت میکنن اصلا کفاف یک زندگی رو نمیتونه بده. علی‌رغم اینکه معلم‌ها شاغلان تمام وقت هستن، اما حقوقی که ما معلمان دریافت میکنیم اصلا چیزی نیستش که بتونه یک زندگی حداقلی رو برای ما فراهم بکنه. من شخصا متأهل نیستم و به همین واسطه میتونم با زندگی که در کنار خانواده دارم به این کار بپردازم و این حقوقی که دریافت میکنم میتونه تا حدودی هزینه‌های من رو تامین کنه. اما حتی من که قرار باشه جدا از خانواده زندگی کنم، حتی بدون اینکه بخوام ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم، به هیچ عنوان هزینه‌های زندگی من تامین نمیشه. من حدود 2,800,000 تومان در ماه حقوق میگیرم. خب این اصلا مطلبی نیستش که یک خانواده ایرانی با این هزینه‌ها بتونه زندگی بکنه با این مبلغ.
شورای بازنشستگان ایران در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلم از پایین بودن دستمزد معلمان انتقاد کرده و خواستار تأمین نیازهای حداقلی آنان شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم با انتشار بیانیه ای علاوه بر وضعیت معیشتی معلمان از محتوای کتاب‌های درسی، خصوصی سازی آموزش و کمبود فضا و امکانات آموزشی در ایران انتقادهایی را مطرح کرده است. ستار رحمانی، فعال پیشین حقوق معلمان در بریتانیا، از برخی از این مشکلات می‌گوید.
مهم‌ترین مطالباتی که معلمان همیشه مطرح کردن، یکیشون معیشت خود معلمان بودن، مخالف خصوصی سازی ها بودن در آموزش پرورش یا به قول خودشون کالایی شدن آموزش، و این یکی از معضلاتیه که خانواده های دانش آموزان نیز با هم در گریبان هستن. خواهان پیاده شدن اصل 3 قانون اساسی که آموزش رایگان برای کل دانش آموزان هستن، این مطرح بوده همیشه. یکی از خواسته هایی که باز باید بگم که اهمیت داره در این رابطه، مدارس به شدت زیر استانداردهای بین‌المللی هست و اینا بهش اعتراض داشتن و ما طی سالها کشته‌های زیادی از دانش آموزان دادیم. خواسته های دیگه در کنار اینها همسان‌سازی حقوق‌ها و طبقه بندی مشاغل، مسئله بیمه و بقیه خواسته و مطالبات هم کماکان مطرح شده که بسیاری از اونها برآورده نشده.
5 اکتبر روز جهانی معلم امسال با 14 مهر ماه مصادف شده و در آستانه فرارسیدن این روز جهانی در ایران تعدادی از معلمان در زندان به سر میبرند. معلمانی که تنها به دنبال خواسته های صنفی خود بودند و اصلاح نظام آموزشی. افرادی همچون محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که از 2.5 سال پیش زندانی است و هنوز 5 سال دیگر از محکومیتش باقی مانده، و اسماعیل عبدی که از سال 94 محکومیت 6 سالش را در زندان اوین می گذراند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و شورای بازنشستگان ایران در آستانه روز جهانی معلم خواستار آزادی این معلمان شدند.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت میگیره.
پس خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد. در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
آخرین خبر این که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که هر گونه تعرض به خاک ایران غیر قابل تحمل است و در این زمینه به کشورهای آذربایجان و ارمنستان هشدار جدی داد که به گفته او مراقبت‌های لازم را به عمل آورند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید خطیب‌زاده که روز شنبه 12 مهر در یک نشست خبری سخن می‌گفت، تأکید کرد که ایران تحرکات در مناطق مرزی را رصد می‌کند. روز جمعه رسانه‌ها گزارش دادند که به دنبال گسترش جنگ در منطقه ناگورنو-قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دست کم 20 خمپاره متعلق به طرف‌های درگیر در این منازعه به نزدیکی روستاهای مرزی ایران برخورد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این خمپاره ها به مناطق مرزی و حاشیه رود ارس و روستاهای مرزی شهرستان اسلاندوز اصابت کرده و بر اثر آن یک کودک بر اثر جراحات به بیمارستان منتقل شده و 6 واحد مسکونی نیز تخریب شده. خبرگزاری مهر ویدیویی هم منتشر کرده که نشان می‌دهد مزارع اطراف اسلاندوز دچار آتش‌سوزی گسترده ناشی از برخورد خمپاره ها شده. با این خبر کم کم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. فراموش نکنید که ما رو در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنید و اگر میخواهید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو دنبال بکنید، سری هم به وبسایت ما میتونید بزنید به آدرس radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دریچه باشید با همراهی مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
اجرای احکام زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران، انتقال بهنام محجوبی درویش گنبادی زندانی به بیمارستان اعصاب و روان، اعتراض خانواده منوچهر بختیاری به ادامه بازداشت او، خطر اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد و حکم کم سابقه دادگاهی در بوشهر برای جدایی فرزند 22 ماهه از خانواده مسیحیش و خبرهای دیگر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران هر روز بحرانی تر می شود و خبرها حاکی از ابتلای شماری از زندانیان به بیماری کووید 19 است، بازداشت فعالان و دگراندیشان در ایران یا اجرای احکام آنان ادامه دارد، در حالی که گزارشگران سازمان ملل طی ماه‌های گذشته بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان به خطر نیفتد. هفته پیش سه عضو کانون نویسندگان ایران به زندان اوین منتقل شدند تا حکم زندانشان را بگذرانند. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین هر کدام 6 سال و کیوان باژن 3 سال و نیم زندان. اتهامشان عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی و بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو. کانون نویسندگان ایران به اجرای این احکام اعتراض کرده و با اشاره به شیوع کرونا در زندان‌ها در بیانیه این نوشته که مسئولان امنیتی و قضایی معترضان و مخالفان را به قربانگاه می‌فرستند. حافظ موسوی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم این احکام را ناعادلانه می‌داند.
حکمایی که برای 3 نفر از اعضای کانون نویسندگان صادر شده مربوط به پرونده چند سال است. اتهاماشون به تمامی بی اساسی و حکمی هم که صادر کردن که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای هست. به ویژه اجرای حکم الان در شرایطی که تهران در بدترین دوره شیوع کرونا هست و اعلام کردن روزانه متجاوز از 200 نفر کشته داریم میدیم و در زندان ها هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی به اون شکلی که در بیرون هم در واقع کاملا در دسترسی اونجا وضع بدتره، در چنین شرایطی من فکر میکنم رفتار بسیار ظالمانه‌ای هست که علیه سه نویسنده انجام دادن، اونم با اتهامایی که بی اساسه. بنابراین خود نفس این حکم ها ظالمانه است. اجرای حکم در این شرایط کرونا در واقع انتقام کشی، انگاری دارن گروهی رو به قربانگاه میفرستن.
بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی هفته پیش از زندان اوین به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شد، در حالی که خانواده‌اش میگویند او وضعیت جسمی وخیمی دارد و به داروهایش دسترسی ندارد. بهنام محجوبی یکی از درویش است که در پی وقایع گلستان هفتم در زمستان 96 بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. او از 31 خرداد ماه محکومیتش را می‌گذراند. ابراهیم الله بخشی درویش گنابادی و از دوستان نزدیک بهنام محجوبی درباره وضعیت او میگوید:
بهنام از روز یک شنبه اعزامش کردن به بیمارستان رازی امین‌آباد و اونجا به صورت صلیبی آوردنش رو تخت. دوباری که اعتراض کرده بهش آمپول زدن و تهدیدش کردن که با شوکر الکترونیکی اذیتش میکنن. خانوادهش از کرمان اومده بودن خواهر و مادرش که ملاقات کنن و اعتراض کنن به این وضعیت که چرا آوردنشون اونجا، اجازه ملاقات ندادن. یه چون تعصب کرده بودن چند ساعتی اونجا اعتراض کردن، گذاشتن از پشت شیشه با فاصله دور ملاقات کنن. توی تماسی هم که با بهنام داشتیم اعلام کرد که اینو اینجوری که من گفتن یه سری آزمایش میخوان از من انجام بدن، من الان کم غذا میخورم ولی اگر روز شنبه منو انتقال ندن داخل زندان بس به اعتصاب غذا میزنم، راحت تو آبم نمیخورم. بهنام الان آوردنش داخل این بیمارستان به عنوان یه بیمار روانی، ولی بهنام همچین مشکلی نداره. اگر بهنام داخل همون زندان داروهاشو مصرف کنه هیچ مشکلی نداره، ولی زندان داره کوتاهی میکنه، زندان میندازه دست قوه قضاییه، قوه قضاییه میگه نه با بیمارستانه و همینطور دارن به همدیگه پاسداری میکنن. و شرایطی که الان داخل اون بیمارستان داره ایجاد میشه واسه بهنام نگران کننده است، چون ما نمیدونیم چه آمپولی دارن بهش میزنن و ما اصلا نمیتونیم بهنامو ببینیم، نه خبری داریم نه کسی پاسخگوئه. اینا نگران کننده است.
محمد نوریزاد یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او طی هفته‌های گذشته در تماس‌های تلفنی با خانواده‌اش از وخامت حال خود خبر داد و نبود امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندان. محمد نوریزاد که یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، از تابستان سال گذشته در زندان به سر می‌برد و به 15 سال زندان و 3 سال تبعید به ایذه محکوم شده. او به تازگی در پرونده دیگر هم به اتهام اخلال در نظم عمومی به 8 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به طبس محکوم شد. اما فشارهای امنیتی بر محمد نوریزاد به این احکام ختم نمی‌شود. مأمورین امنیتی به تازگی همسر او فاطمه ملکی را هم احضار کردند، در حالی که فرزند آنان علی نوریزاد هم برای اجرای حکم زندانش احضار شده. علی نوریزاد دیماه 98 در پی شرکت در اعتراضها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شد. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد از فشارهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش میگوید.
از آقای نوریزاد که خبری نداریم، چون که ایشون میشه نزدیک 2 هفته که قطع کردن تلفنشون رو و بعد ملاقات هم متاسفانه گفتن دیگه نمیان. به همین جهت در حال حاضر ما خبر خاصی از ایشون نداریم، ولی در مورد فشارهایی که هست، خب این کماکان بوده. یعنی توی این 10 سال 11 سالی که از سال 88 گذشته فشارهای مختلف بر ما بوده، به خصوص توی این سالهای اخیر. و متاسفانه با من تماس گرفتن از اطلاعات، یعنی خودشون گفتن از اطلاعات هستن و من رو احضار کردم، یه مکانی رو آدرس دادن و گفتن شما اونجا حضور داشته باشید، که من گفتم که باید این احضار باید کتبی باشه، چون قانوناً هیچ کسی حق نداره با یک تلفن کسی رو احضار کنه. بعدن یادم افتاد که اصلا روز شنبه فرصت پسرم علی تموم میشه برای اجرای حکم و باید ما مراجعه کنیم به دادسرای اوین. به همین جهت احیانا اگر اینها برای کتبی هم برای روز شنبه میدادن، من نمیتونستم برم، چرا که اولویت من ماجرای پسرم که ببینیم آیا او رو میفرستن زندان یا اینکه برنامه دیگه رو براش تدارک دیدن.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 از 23 تیر ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در زندان بندرعباس. او دیماه 98 هم در پی فراخوانی برای شرکت در مراسم 40 فرزندش به مدت 1 ماه در بازداشت بود. منوچهر بختیاری ممنوع الملاقات است و خانواده‌اش که نگران وضعیت او هستند، به تازگی با انتشار ویدئویی به ادامه بازداشت او اعتراض کردند.
به ستاد خبری وزارت اطلاع رفتیم، گفتم شماره تلفن بدید باهاتون تماس می‌گیریم. 4 روز صبح ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر ما رفتیم جلو ستاد و ایستادیم، فقط گفتن بهتون زنگ می‌زنیم، خبر می‌دیم. بعد از 4 روز به ما گفتن که برگردید تهران، اجازه ملاقات نداریم فعلا. من نمیدونم چی به سر برادرم آوردن، نمیدونم برادرم کجاست، نمیدونم چه اتفاقی برای منوچهر افتاده.
برادر من منوچهر بختیاری نزدیک به 3 ماه هستش که به جرم دادخواهی خون به ناحق ریخته فرزندش پویا بختیاری و دادخواهی ملت مظلوم ایران در بند جمهوری اسلامی به سر میبره، اسیر هستش و ما خانواده بختیاری شدیداً نگران اوضاع جسمانی ایشون هستیم. چرا باید خانواده من از کرج به بندر عباس برن ولی بهشون اجازه ملاقات داده نشه. برادر من دادخواه جمجمه متلاشی شده فرزندش هستش. برادر من دادخواه خاک ایران هست.
عفو بین الملل می گوید حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد در معرض خطر اعدام قرار دارد. این نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شد. حیدر قربانی زندانی کرد 47 ساله به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده و حکمش به اجرای احکام ابلاغ شده. حیدر قربانی از مهر ماه سال 95 در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره روند دادرسی او می‌گوید:
ایشون در تاریخ 21 مهر 95 بازداشت شدن و طبق گفته‌های خانواده‌اش از دادرسی عادلانه محروم بوده و زیر شکنجه مجبور شده علیه خودش اعتراف بکنه. در تاریخ 18 اسفند 95 ویدئویی از اعترافات حیدر قربانی از شبکه پرستیوی پخش شد و در این ویدئو اعتراف می‌کنه که در 3 مورد رانندگی اتومبیل‌هایی رو بر عهده داشته که در جریان ترور 3 شهروند کرد اهل کامیاران در سال 95 استفاده شده. در مورد پرونده ایشان این حکم متناسب با اتهامات وارده نیست. اقدامات ایشان از حد معاونت در قتل فراتر نرفته، هیچگاه مسلح نبودند و همچنین حیدر قربانی در تمام مراحل رسیدگی در دادگاه مدعی شده که زیر فشار مجبور به همکاری با ضاربان شده.
دادگاه تجدید نظر استان بوشهر در اقدامی کم سابقه رأی به جدایی یک کودک خردسال از پدر و مادر مسیحیش داد، لیدیا 22 ماهه. دادگاه در حکم خود نوشته که لیدیا مسلمانزاده است و خانواده مسیحی نمیتواند سرپرستش باشد. پدر و مادر لیدیا، مریم فلاحی و سام خسروی زمانی که او 2 ماهه بود سرپرستیش را بر عهده گرفتند و لیدیا تنها فرزند آنهاست. سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان این حکم را غیر قانونی خوانده. این نهاد میگوید لیدیا 2 ساله بیماری قلبی و گوارشی دارد و حالا با رأی دادگاه سرپرستی او به بهزیستی سپرده می شود و آینده نامعلوم در انتظارش خواهد بود. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند حکم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر را غیر انسانی می داند.
امری بسیار غیر انسانی و غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی هست. برای اینکه قانون در ایران به طور کامل، هم مر قانون در ایران، هم از بند تا از ماده 6 یا ماده 3 از قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به طور کامل در دفاع از این کودک است، قضات این حق رو نداشتن که این حکم رو این چنین صادر می کردن. و ورای این مسئله شما در نظر بگیرید طبق اوراق این پرونده این کودک از مشکلات جسمی حادی برخورداره.
و چند خبر دیگر. مینا راد نویسنده و شاعر اهل استان لرستان برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او در سال 97 به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. یاسمین حنیفی طباطبایی فعال سیاسی و یکی از اعضای شورای جبهه دموکراتیک ایران برای گذراندن محکومیتش احضار و روانه زندان اوین شد. او به 6 ماه زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل شرکت در مراسمی در پاسارگاد. و در استان کردستان قرار بازداشت فرانک جمشیدی فعال محیط زیست در سنندج تمدید شد. او از 8 تیر ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می‌برد. صابر قادری فعال سیاسی ساکن شهرستان دهگلان به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. کامران ساختمانگر فعال کارگری در سنندج برای اجرای حکم 6 سال زندان احضار شد و 5 فعال رسانه‌ای و مدیر کانال‌های تلگرامی در سقز هم به نشر اکاذیب متهم شدند. فردین مصطفایی، کیوان جلالی، زاهد شریفپور، هیوا مجیدی و مصطفی حمدی اخباری در مورد تخلفات مالی در شهرداری و شورای شهر سقز منتشر کرده بودند. و در پی ادامه درگیری ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، شماری از شهروندان ایران در برخی استان ها در حمایت از جمهوری آذربایجان دست به تجمع زدند و تعدادی از آنان توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. از تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شدگان خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.